بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث صلات طواف، جلسه 1020، دوشنبه مورخ 6/12/97.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام مدرسي النجف در رد صاحب حدائق و تقویت مشهور مطرح شد. به نظر ما کلام مدرسه نجف قابل قبول نیست، بلکه حق با صاحب حدائق است. والوجه فی اولا، حتی اشکال اول مبنایی است، بفهم خوب که چی؟ نه اون باز مورد آخر. نه اونم میرسیم بشه. حالا عبارتاشون رو دقت کنید، اون باز بحث آخرم میرسیم بهش. دو تا بحث دارن صاحب حدائق، یه بار دیگه مراجعه کنید، اگر باز ابهامی بود بفرمایید توضیح میدم. نه دو تا بحث دارن، اون بحث دومشون هم میرسیم، تخییر بین نیابت در جایی که امکان رجوعه، اونم بحث دومی است که دارن، همین امروز شاید برسیم اشاره کنیم. بسیار عرض میکنیم، اشکال اول به مدرسه نجف یه اشکال مبنایی است. روایت هشام ابن مسنا رو که قرینه بر تخییر دانستند صاحب حدائق، شما سندن تضعیف کردید به خاطر اینکه این راوی که در نسخ مصحح هشام ابن مسناست توثیق نداره. طبق مبنای ما نقل ابن ابی عمیر از راوی اماره وساقت است، هم خصوص این روایت ابن ابی عمیر از هشام ابن مسنا نقل میکنه و و چندین روایت دیگه هم داریم که مرحوم شیخ کلینی به اسناد صحیح ابن ابی عمیر از هشام ابن مسنا روایت نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن مسنا عن صدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال ابدأوا بمکه واختموا بنا، حج میخواید بیاید آغاز کنید، به مکه ختم کنید، به مدینه، اول مکه برید بعد بیاید مدینه. خیلی چندین روایت، ولی من احصا نکردم، دوستان با جعبای جادویشون احصا کنن، چندین روایت داریم ابن ابی عمیر عن هشام ابن مسنا. نتیجه این که روایت هشام ابن مسنا سندن معتبر است و مناقشه ای درش نیست، و این حدیث مسلم دلالت بر ترخیص میکنه مطلقا، افلا صلاهما حیث ذکر. امام میفرمایان چرا رفت مکه؟ آیا نمیتونست نماز بخونه اونجا که یادش اومد؟ لذا به وضوح دلالت میکنه که رفتن به مکه مطلقا لازم نیست که مشقت داشته باشه چه نداشته باشه. افلا صلاهما حیث ذکر. لذا این روایت کاملا قرینیت داره، بلا شبه سندش هم درست. اشکال دوم به مدرسه نجف این است که ایشون بعد از این که فرمودن قرینه معتبر بر کلام صاحب حدائق نداریم، فرمودن قرینه معتبر داریم که اطلاق در روایات رو تقیید میزنه به صورت مشقت. نماز بخوان در منا مقید میشه اگه مشقت بود رفتن مکه، برو به مکه اگه مشقت نبود. خب قرینه چیه؟ معتبری ابی بصیر. شما معتبر رو دقت کنید، به نظر ما من غرائب کلام این سخن مدرسه نجف. اتفاقا معتبره ابی بصیر به وضوح دلالت میکنه بر این که نمیخواد بری به مکه، اصلا لازم نیست بری. امام میفرماین وقتی راوی سوال میکنه که این آقا از مکه ارتحال کرده رفته، بعد یادش آمده که نماز نخونده، نماز طواف چه کار کنه، امام میفرماین این کان قدر تحلف نی لا اشق علیه، ولا آمره ان یرجع. اگه این حاجی از مکه رفته بهش سخت نمیگیرم و نمیگم برگرده. روشن برگشت مشقت داره برای هر کی باشه، هر کسی باشه، باروانه رو بسته یا هر جور داره از مکه میره بیرون، 1 کیلومتر، 5 کیلومتر، 10 کیلومتر رفته، بگن دوباره برگشت، برای هر کی باشه خواهی سخته. امام میفرمان من سخت نمیگیرم، نمیگم برگردم اونجا نماز بخون. این کجا قید مشقت درشه؟ که اگه مشقت دارد روایت دلالت میکند که در نگرده، اگه مشقت نداره برگرده. مثل این که مثال زدیم، مثل این که ببینید کسی، مثال عرفی، کسی میگه آقا جمع کردم رفتم نماز نخوندم چیکار کنم، بهش گفته بشه سخت نمیگیریم برید، لازم نیست بری جمع کردم اینجا بخون. این معناش اینه اگه مشقت نداره برو، اگه مشقت داره اینجا بمون. این در حقیقت میخواد این موضوع رو بیان کنه، میگه سخت نمیگیرم، این کار نکنه. ولا امرو ان یرجع، این عطف تفسیری بر ولا اشقوز، سخت نمیگیرم و نتیجهش این که لازم نیست برگرده. ولا امرو ان یرجع، پس این دقیقا مطلب صاحب حدائق رو دارم میگه، نمیخواد برگرده، همونجا نماز شو بخونه. پس اینم قرینه بر اون معنا نیست. چی میخواستید بگید؟ خب بله، مشقت هر کاری، مگه ما امر به مشقت قصر و حرج که نیست، مشقت هر کاری، مگه نماز صبح بیدار شدن مخصوصا با این تلویزیونی که بلای جان و فکر و دین همه مردم شده، تا کی شب میشینن با این تلویزیون، صبح نماز صبح خوندن مشقت نداره، خمس دادن مشقت نداره، زکات دادن خب مشقت داشته باشیم. امام میفهم من سختگیری نمی کنم، من نمیگم اینجا برگرده، سختگیری نمی کنم، ولا آمر اوان یرجی هست، معلوم سختی درشه هست، این موضوع سختی درشه. امام میفهم من امر نمی کنم برگرده، من به این سختی امر نمی کنم. این معناش این نیست که هر جا مشقت نبود باید برگرده، این داره موضوع رو تصدیح میکنه. لذا نتیجه این که به نظر ما این روایت اگر بر فرض دوم دلالت کنه، که حالا بعد یه نکته از صاحب تفسیر و شریعه میگیم، اگر بر فرض دوم دلالت کنه، مقصود این برگشت لازم نیست، لذا دلالت نمی کنه، مقید مطلقات نمیشه. اینم مؤید همون روایاتیست که میگه همونجا نماز بخونه، لازم نیست برگرده. صاحب تفصیل و شریعه اگر اون که بس آخره، اگر اصل و حرج باشه حکم مرتفع میشه، تا وقتی به اصل و حرج نرسیده نخیر. این روایت هم که نمیگه، این روایت هم صورت ارتحال رو میگه، وقتی رفته. لذا حتی اگه نزدیک مکه باشه، در ابتح باشه، ولی اون مشقت هم داشته باشه، بعد اصل و حرج نرسه باید برگرده، چون مضمون اون روایت مقیده. مگه عیبی داره روایاتی که میگه در منا بخونه؟ مقید اینه، یعنی در صورت نسیان لازم نیست برگرده بره پشت مقام نماز بخونه، تو منا بخونه کافیه، اشکالی نداره که. معمولا اینجوری نیست، بعضی بودن بعضی نبودن، بعضی برمیگشتن از منا، معمول اینجوری بوده روز دهم برمیگشته. با این که معمولا این بوده که روز دهم برمیگشته، امام میفرمان یصلی حیث و ذکر، یصلی فی منا، تصریح میکنه ظهور به ظهور لطمه نمیزنه، احتمال ظاهر اینه. امام میتونستن سوال کنن این آقا برمیگرده دوباره مدینه یا برنمیگرده، مکه برمیگرده یا برنمیگرده برای اعمال، اگه برمیگرده بره مکه بخونه، ترک استفساله. هیچ کدوم از اینا. لذا ظهور داره روایات داری که یصلی حیث و ذکر یا در منا بخونه، تصریح داره در منا بخونه، روایات معتبر. دقت کنید صاحب تفصیل و شریعه در جلد 14 صفحه 558 دو نکته رو مطرح میکنن. یه نکتهش فی الجمله قابل قبوله، نکته دوم قابل مناقشه است. حالا تا به جنبندی خودمون برسیم. ایشون میفرمایند معتبره ابی بصیر ارتباطی به صورت دوم نداره که در منا یادش بیاد نماز رو نخونده، بلکه این معتبره مربوط به صورت سوم است. ارتحال من المکه ظاهرش اینه، میرد و بر نمیگرده. حالا این تعابیر از منه دیگه، لذا میگن ارتحال فلانی یعنی رفت به اون دنیا دیگه بر نمیگرده. مثلا ارتحال ظاهرش اینه کسی مکه رو داره ترک میکنه بره سمت وطن خودش. این ظهور ارتحال در اینه، کسی از مکه میخواد بره منا دوباره برگرده مکه، ارتحال نمیگن. لذا ایشون میفرماید این روایت اصلا قرینه بر جمع اون دو طایفه نمیشه، چون اون دو طایفه مربوط به مناست. این روایت اگه مشقتو میگه مربوط به ارتحاله، یعنی اونجا که از مکه میخواد بره سمت وطنش، لذا وچه جمع نمیشه. این اشکال صاحب تفسیر و شریعه به مدرسه نجف است که به نظرم دیروز آقای مظفری همین نکته رو یکی از دوستان اشاره کردن بالاخره. خب حالا این فعل جمله ممکنه قبول کنیم، بگیم اگر اون دلالتش هم تمام باشه که به هیچ وجه نیست، اون اشکال قوی ما همون اشکال اوله، بالاخره اشکال دوم هم اشکال حساب تفسیر و شریعه هم فیه وجه. نکته دومی که ایشون می فرماین ما روایت دیگری داریم که قرینه است در جمع بین این دو طائفه متعارض، آن هم جمع به نحوی که صاحب حدائق میفرماید. میفرماین اون روایت عمر ابن برا است که در این روایت آمده فی من نسی رکعتی طواف الفریضه حتی اتا منا رخص له ان یصلیهما به منا. کسی که فراموش کرده طواف واجب رو منا آمده، امام جایز دانستن برای او که این دو رکعت رو در منا بخونه. ایشون میفرماین ترخیص معناش اینه که حکم اولی رجوع به مقام است، ولی شارع اجازه داده که در منا بخونه، لذا روایت عمر ابن برا قرینه میشه. سا صحیح عمر ابن حلال که میگه یرجع الی المقام و یسلی حمل بر افضلیت بشه، طلب وجوبی نباشه، بهترینه برگرده مقام. عرض ما این است که اگر این حدیث مثل روایت هشام بن مسنا سندش معتبر بود، خب میشد قرینه بر این جمع باشه. ولی جالب این است که صاحب تفصیل و شریعه نه روایت هشام ابن مسنا رو معتبر میدونه، ایشون نقل ابن ابی عمر رو اماره وساقت نمیدانه، و روایت عمر ابن برا هم سندن ضعیف است. عمر ابن برا توثیق نداره، نقل عبدالله ابن مسکن هم از او که از اصحاب اجماع است. صاحب تفصیل الشریعه در مبانی رجالیش اماره وثاقت نمیدانه، لذا روایت عمر ابن برا ضعیف است. روایت غیر معتبر لا حجت، نمیتونه قرینه بشه بر تصرف در حجت. ما روایات حجت رو تقیید بزنیم به یک لا حجت، یا روایتی رو بر خلاف ظاهر معنا کنیم به خاطر یک لا حجت. حالا نمیدونم ایشون در مقام فتوا چی میگن، ولی این مطلبی رو که در تفصیل الشریعه دارن اگه اساس فتواشون باشه خب قابل مناقشه. نتیجه این که به نظر ما وقتی روایت هشام ابن مسنا سندن معتبر است، افلا صلاه ما حیث و ذکر، به وضوح این روایت قرینه است بر این که مطلقا چه منا و چه غیر منا اگر از مکه دور شده قریب مکه نیست، مخیر است بین برگشت به مقام و نماز رو در مقام خونده، یا نه نماز رو در همون مکانی که یادش آمده بخوانه و مجزی خواهد. حالا میرسیم اون روایات دیگه برش داریم، الان صورت سوم حتی خود منا دیگه. خود منا بعدش هم الان میگیم روایات معتبر داریم. ببند بله فتواشون
میشه. بله. باید هر جا یادش آمد نماز رو به جا آورد. اگرچه در شهر دیگر باشه زناد گرفتن بعید نیست، رویشتن به حرم لازم نیست اگرچه آسان باشه، ولی احتیاط در بردیشه.
احتیاط میتیاد مستحبیه دیگه به نظر. خیلی پس اگر چه آسان باشد برگشتن لازم نیست، خب مستندشون همین خواهد شد دیگه، یعنی در رفع تعارض خواستن روایت عمر ابن برا را حمل کنن بر تخییر و ترخیص و اینا، و این که برگشتن بهتره ولی لازم نیست. خب این مشکل هست دیگه، ایشون که روایت هشام رو معتبر نمیدونن، روایت عمر ابن برا رو هم معتبر نمیدانن، سندش رو جمع رو بین دو طایفه تعارض چجور قرار میدن، چه میکنن، چجور حمله بر مشقت میکنن یا نه مشقت نه ولو سهل باشد، اینا دیگه چجوری حمله بر تأخیر میکنن نمیدونیم دیگه. بسیار. صورت سوم این است که از مکه رفته است، ارتحال کرده به تعبیری برای رفتن به وطن، برای رفتن به مدینه و امثال اینا. خب در این صورت اگر قریب مکه است برگرده نماز رو در مقام بخونه، اگر از مکه که دور شده است نماز رو در همونجا که یادش آمده بخوانه، برگشت لازم نیست. معتبره عمر ابن یزید حدیث یکم باب 74 فی من نسی رکعته طواف حتی ارتحل من مکه قال ان کان مضا قلیلا فلیرجع فلیصلهما. معتبره میگه اگه مقدار کمی رفته برگرده نماز در مقام بخونه. او یأمر بعض الناس فلیصلهما عن، اینو میرسیم بعدا توضیح میدیم. نکته بعدی اینه که وکالت چجوریه، اینو بررسیش میکنیم، اجازه بدید به جای خودش میرسیم. یا صحیحه معاویه ابن عمار فی رجل نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم فلم یذکر حتی ارتحل من مکه قال فلیصلهما حیث ذکر. کاملا بری معنا دلالت میکنه، فراموش کرده نماز خلف مقام بخونه، یادش نیامد، حتی ارتحل من مکه از مکه رفته، قال فلیصلهما حیث ذکر، هر جا یادش آمد اونجا بخونه. معتبره حنان ابن صدیر قال زرت فنسیت رکعته طواف فاتیت ابا عبدالله علیه السلام و هو به قرن ثعالب فسألته فقال صل فی مکانک. باب 74 حدیث 11. حنان میگه زیارت کردم، فراموش کردم دو رکعت نماز طواف رو، خدمت امام صادق آمدم در قرن الثعالب. قرن الثعالب عبارت اخرى از قرن المنازل، همون میقات طائف و نجد. میگه در قرن الثعالب آمدم خدمت امام صادق، عرض کردم آقا نماز طواف یادم رفته، قال صل فی مکانه، همینجا که اصلی الان بخون. این مجموعه روایات روشنه دیگه، اینا این نسیت و رکعته طواف، این اگه طواف مستحب باشه اینقدر دغدغه درش نیست دیگه، اینا روشنه دیگه. یا بعضی از روایات هم تصریح به فریضه داره، بعضی از روایات هم هست که تصریح به فریضه داره، اینم که تصریح نداره روشنه، اینا دیگه معلومه دیگه. از نماز مستحب مثلا امام نمی فرماید در نماز مستحبی که میخوای برگرد برگرد، میخوای همینجا بخون نماز طواف و مستحبی که اصل خوندن اون نمازم استحباب داره، اصلا میتونه ترک کنه تو خود مکه طواف و مستحبی انجام بده، نماز طوافشو نخونه اصلا. نه زورتو منو زیارت از معصومه که نیست که زورتو نه همین زیارت خود زیارت این حج در اونجا روایات دیگه ببینید زیاد داریم، روایات دیگه ببینید زیاد داریم، اونام داریم ولی زورتو هم داریم، در بعضی ها طواف فریضه هم داریم، مناقشه داری دیگه. بله خیلی خوب. حالا علایهال نتیجه این که تا اینجا به نظر ما در صورت سوم اگر از مکه ارتحال کرده و گذشته است دیگه نزدیک مکه نیست، امام میفرمایند فلیصلح ما حیث ذکر، همونجا که یادش آمد نماز رو بخونه مشکلی نداره. بعضی از روایات دیگه هم داریم میگه رفته به بلدش رسیده، امام میفرمایند همونجا نماز رو بخونه. خب حالا یک نکته میخواستیم اشاره کنیم که کلام صاحب حدائق نکته دوم، تخییر دومی که آقا اشاره کردن آقای فلی، اونو بررسی میکنیم انشالله برای جلسه بعد. فردا هم به مناسبت میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث تعطیله، حالا آقای خالدی میخواد پذیرایی کنه چیکار کنه، یه 4-5 دقیقه هم زودتر بفرمایید. فعل نیست، اگه فعل بود حرف شما درست بود، فعل نیست، سوال. نه راوی داره بازگو میکنه کلام امام رو، میگه در مورد این آدم امام رخصه، در مورد این فرد روایت ببینید امام رخصه، این ظاهرش قول امامه نه فعل امام. اگه میگود که امام کاری کرده بود از اون عمل امام، مثلا امام یادش رفته بود بعد در یه جای خونده بود ما این رو اطلاق میگرفتیم، این اشکال وارد بود، ولی اینجوری نیست. در مورد فردی که یادش رفته نماز طواف رو ثم ارتحل امام رخصن یصلی فی مکانه، مثلا ویلو خود
راوی از اون
اولی
که امام داشته
رخصت داشته. حالا زن بعده من خب
امام از ماده رخصت استفاده کرده
لازم نیست، راوی ثقه میگه امام اجازه دادن. نه امام اجازه، نه لازم نیست، اصلا استدلال بر بنیان دقت در ماده رخصت هم نیست، امام اجازه دادن این کار رو بکنه، امام اجازه دادن این کار رو بکنه. اون روایتی که ما میگیم، اون که ما که روایت عمر ابن برا رو ضعیف میدونیم، لذا اصلا در رخصه توجه نداریم. این مرحوم آقای فاضل حرفشون، اگرم اشکالیه به ایشون که اشکال وارد نیست، ایشون میگن بالاخره راوی داره بازگو میکنه میگه امام رخصه اجازه دادن. حالا ما که اصلا استنادمون به این روایت نیست، یعنی قرینه برای رفع تعارض عندنا روایت عمر ابن برا نبود، روایت معتبره هشام ابن مصنع بود که افلا صلاه ما حیث و ذکر، مگه نمیتونه سر جیادش آمد بخونه، این لازم نیست برگرده، اون روایت قرینیتش تمام بود به نظر ما. نه نه این حق حالا فل جمله حق تشریع ممکنه در بعضی از موارد ما به یک قرائنی برای ائمه ثابت کنیم، ولی این نه، این ظهور در این معنا نداره. امر نمی کنم من یعنی به عنوان نماینده شارع منی دستور رو نمیدم، یعنی نیستم چه دستوری، معناش اینه. جای دیگه هم داریم، نه نه احتمال این هست، ولی نه در این موارد حکم ولایی معنا نداره، این موارد باید احکام شرعیه رو اعلام کنن امام. بفرمایید. بله. نه حیث و مکانیه یا زمانی یا اطلاق داره، ممکنه. ببینید به خودش بحثیست این سوال، آقام سوال خوبیه، آیا وقتی یادش آمد فوریست که نماز طواف رو بخونه یا نه اگه در شهر خودش یادش آمد و سورش داد و بعد که پذیرایش کرد بعدن نماز طواف رو بخونه. حالا یه مورد دیگه بعدن داریم میرسیم بهش که اگه در بین سعی بود باید سعی رو رها کنه برای نماز رو بخونه، ممکنه استیناس بشه از این گونه موارد فوریه، ممکنه استیناس بشه وقتی یادش آمد همونجا سری نماز رو بخونه دیگه معطل نکنه مثلا. بله خونه اون حیثو گفتیم زمانیه یا مکانیه، یعنی در مکانی که یادش آمد بخونه، نه دیگه در مکان دیگه بخونه فوریت ازش استفاده نمیشه. اگه حیثو مکانی باشه یعنی در اون مکانی که یادش آمد بخونه، یعنی در مقام بیان اینه لازم نیست برگرده مکه، اما همین الان هم بخونه اول کلام از اون خیلی دلالتش به هم استفاده نمیشه. چی میگه روایت عمر بن یزید؟ خب دیگه همون قرینه است برای اینکه اون حمله بر رجحان میشه دیگه. چی بود بخونید؟ خب بله خب حالا میرسی؟ نه معلومه قرینه اون وکالت میرسی اون ذیل روایت گفتیم تبیین میکنیم که حالا توکیل کنه یا نه. نه دیگه ببینید فلیسله ما یا خودش بره اونجا بخونه و یا بیاد و یا نایب بگیره. خب حالا میرسیم بهش، حالا میرسیم اینه میرسیم اشاره ای که آقای فقیه کردن نکته صاحب حدائق اینجا میگن میرسیم توضیح میدیم این رو که این یعنی چه درست تبیین میشود. این صاحب حدائق برداشتی داره، عبارت آقای خویی رو ببینید، نقد خوب آقای خویی به صاحب حدائق دارن، توضیح میدیم که اصلا معنای این حدیث چیه. لذا گفتیم ذیل اجمال داره بذارید وقتش توضیح میدیم انشاءالله. خیلی خوب، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله موضوع توی یه رفت و برگش باز مقررین به درس آدم شایدانه میشون.
بله
من جواب دارن که اصلا هم اماره هم از در ظرف شکل مکلفه که من
بله دیگه. خب
من مضابطه ای که مورگیم اینه که موضوع دلیل مثلا اگر حکم بیاد در واقع صلات مشکوکه این میشه این که ما میشه در موضوع عقص بشه، یعنی در موضوع خود
آقایون فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
موضوعش نیست
کجا این هست یه اصلا مورد زد دیدم هر پاشنه ممنون الان نمیتونم بگم. نه نه ممنون. ببینید هیچ فرقی بین ظرف و موضوع، ببینید ظرف شکه یا موضوع شکه، یعنی آیا رجوع به اماره اینجور نیست ازا شککت فرجع الى خبر ثقه، چنین هست یا نیست؟ خیلی خوب خیلی خوب. اذا شککت فرجع الى خبر الثقه و اذا شککت فی حکم رفع ما لا یعلمون. چه فرقی میکنه بین اون؟
مشکل اینه که ما ثبوتاً که یه مبدایی داشتیم اثباتاً میخواییم بفهمیم آیا شک در موضوع عقص شده، یعنی این حکم صلات مشکوک
ما میخواییم بگیم اصلا خوب بله
حکم
مگه در مورد براءت است؟ مگه در مورد خبر واحد؟ عرض کردم شما اگر علم داشته باشید به موردی آیا بازم مراجعه به خبر واحد میکنید؟
نه
حتی ازا شککت فی صلات الجمعه و ازا شککت فی صلات الجمعه فرقی نمی کنه عملا. ببینید به نظر ما تفاوت اون نکته ایست که ما گفتیم
اون نکته دقیق تر در روایت بیاد
خب وقتی کاملا روشنه، کاملا روشنه. ببینید شما اگر امارات خبر سقر بر طبق معدای خبر ثقه عمل کنی شما شکی در حکم واقعی دیگه ندارید. اگه خبر متواتر باشه علم وجدانی دارید، اگر خبر واحد باشه علم تعبدی به واقع دارید، تمام شد. اما در موارد اصول عملیه هر جا اصول عملیه جاری کنید بعد از جریان اصول عملیه حکم ثانوی رو میفهمید در موضوع مشکوک، ما اینو قبول دارید، ولی هیچگاه شما علم به حکم واقعی پیدا نمی کنید. در علم وجدانی نه علم تعبدی هویت تفاوت بین اصول عملیه و اینا این حرفی هم که مرحوم آقای طرزی در دروس دارن که میخوان تلاش کنن توجیه کنن حرف آقای خویی رو بین که اونجا موضوع اینجا مورد این خیلی بین هم تفاوت نمی کنه.
شما تو استصحاب عدم و جهل و معارض استصحاب بقای مشکوک
بحث کردیم.
بله بله بحثانی بحث مقدمیه که جل حسه حسه بشه در ذهن خب. این رو قبول داریم
جل خودش ببینید اون در بحث استصحاب عدم ازلی بحث های مفصلی کردیم عدم جل کاملا توضیح دادیم یعنی چه لذا فل جمله در بعضی و اشکال عمده ایست این تعارض بین استصحاب عدم جهل و بقاء مجهول یه بحث بسیار جدیه در بحث از کنم جریان و استصحاب در احکام شرعیه ما جوابش بدیم طبق مفهوم
اشکال هم به این نقطه است که جهل رو حسه حسه میبینیم
بله بله کامل
اون حقیقت این که احکام علا وجه حقیقت جهل شدن نه علا وجه موضوعات خارجی هم
اونم درست بگنی با این منافات
هم این چه سالی بوده اگه دوست کنید من از درم
ببینید بحث استصحاب نکنم آقای عبودیان آقای فریدگار شما اگر از ادله قدمی
چون معمولا به عنوان جواب اون استصحاب رو کنید که جعل هست نیست همین رو بحث کنند که احکام من تا قضایی حقیقی جعل شد
چون این بحث استصحاب و توضیحات و اینجا و اگه عمر و حیاتی باشه برسیم دو بحث